ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تخلیه ساکنان بخشهایی از شرق حلب با نظارت صلیب سرخ بین المللی از سر گرفته می شود. در جریان انفجاری انتحاری در شهر عدن دست کم 30 تن کشته شدند. حسن روحانی می گوید تعهد ایران به برجام در گرو پایبندی همه کشورها به این توافق است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد تخلیه ساکنان بخشهایی از شرق حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه سر گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها، اتوبوس هایی که بدین منظور در نظر گرفته شدند در حال ورود به شرق حلب هستند تا غیر نظامیان و شورشیان باقی مانده در آن منطقه را تخلیه کنند. بنابر اعلام رسانه‌های دولتی سوریه، در توافق جدید با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، 1200 تن از مناطق شیعه نشین فوآ و کفریا در استان ادلب نیز که در محاصره مخالفانند همزمان از آن مناطق تخلیه خواهند شد. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج ساکنان شیعه مناطق فوآ و کفریا مشروط کرده است. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از جانب تهران برای برقراری آتش بس در حلب را تکذیب می‌کند. مقامات نظامی و امدادی یمن می‌گویند در جریان یک انفجار انتحاری در یک پایگاه نظامی در شهر عدن دست کم 30 سرباز آن کشور کشته شدند. بنا به گفته این مقامات به خبرگزاری فرانسه، فرد بمبگذار به میان سربازانی رفته بود که برای دریافت حقوق مقابل این پایگاه نظامی تجمع کرده بودند. این حمله 8 روز پس از انفجاری مشابه در همین محل روی می‌دهد که در جریان آن 48 سرباز کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. بندر عدن در جنوب یمن مقر حکومتی عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. صنعا پایتخت و حدود نیمی از یمن زیر سلطه شورشیان شیعی حوثی قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تصریح کرده تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند ایران به تعهدات خود عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حسن روحانی اقدام اخیر ایالات متحده در تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی موسوم به آیسا را مغایر با برجام دانسته است. در آمریکا مقامات رسمی دولت آن کشور اعلام کردند که قانون تحریمات ایران مغایر با توافق هسته‌ای نیست و این تحریمات از سال 1996 میلادی، حدود 20 سال پیش، وجود داشته است. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که سرگرم دیداری یک روزه از تهران است، در اولین ملاقات خود با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از یوکیا آمانو پس از ملاقات با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داده که مدیر کل آژانس از روند اجرای برجام راضی است و امیدوار است که این روند ادامه پیدا کند. و همچنین خاطر نشان کرد ایران تا به حال به تعهدات خود پایبند بوده و این مسئله مهمی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با خوب و مفصل توصیف کردن دیدار خود با مدیر کل آژانس گفت که در دیدار با آقای آمانو برخی گلایه ها را مطرح و مسائلی را روشن کردند. یوکی آمانو قرار است امروز با کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز دیدار کند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا میهمانی دیگری با میهمانی تهرانی.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مهدی خانبابا تهرانی است. آقای تهرانی یکی از معروف‌ترین فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور است. او فعالیت سیاسی را در نوجوانی با عضویت در حزب توده شروع کرد و بعد از کودتای 28 مرداد مدتی زندانی شد و حدود 60 سال پیش برای تحصیل به آلمان رفت. آقای تهرانی در ایجاد انشاب در حزب توده و پایگذاری سازمان انقلابی حزب توده که گرایش ماویستی داشت نقش اساسی بازی کرد. اون مدتی هم در بخش فارسی رادیو پکن کار کرد و با ماو ملاقات داشت. آقای تهرانی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویان است و در فعالیت‌های ضد رژیم شاه در خارج از کشور نقش عمده داشت و مدتی را هم در آلمان در زندان به سر برد. او در جریان انقلاب سال 57 به ایران بازگشت و در تشکیل جبهه دموکراتیک شرکت کرد که مخالف جمهوری اسلامی بود. آقای تهرانی مدتی بعد مجبور شد که ایران را دوباره ترک کند و در خارج از کشور به شورای ملی مقاومت پیوست، ولی به دلیل اختلافات با سازمان مجاهدین از شورا هم جدا شد. آقای خانبابا تهرانی حالا در فرانکفورت زندگی می کند و من اومدم به این شهر برای دیدن او. خیلی ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنی آقای خانبابای تهرانی. قبل از هر چیز میشه به من بگی برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردی؟
نخست اینکه خوشحالم میبینم، دیگر اینکه من باید این توضیح بدم که از این مهمانهایی که من انتخاب کردم بل اجبار، چون من انقدر دوست آشنا از کودکی تا حالا دارم که الان 83 سالم از عمرم میره، انتخاب 5 نفر به عنوان مهمان خیلی سخت.
میفهمم واقعا سخت، ولی خب بالاخره
چون اولا آدم رفیق بازی بودم در همه عرصه‌ها، سیاست و هنر و ورزش و غیره غیره، تا اینکه 5 نفر انتخاب کردن خیلی
من درکش میکنم،
جای گله باقی میذاره برای دوستان. زندگان ببینید، مردگان که هیچ جای خوده. من به هر حال این 5 نفری که انتخاب کردم سرانگشتی، نخست شاهرخ مسکوبه، دو دیگر خانم فروغ فرخزاده، نفر بعدی آقای هانس هنگس هلتمنه که وکیل مدافع من بود، نفر بعدی نورالدین کیانوریس که دبیر کل حزب توده بود، نفر بعدی فریدون فرخزاده که جوانی بود که در مونیخ تحصیل میکرد با من آشنا بود.
برای این مهمونی شام، برای مهمونای متنوعی که دعوت کردی از وکیل آلمانی تا فریدون فرخزاد غیره، میخوای چه موسیقی در اون مهمونی شام پخش کنی؟
من فکر میکنم این موسیقی هم که انتخاب میکنم انتخاب منه، به اونا تحمیل میشه، اونم از زندگی من برمیاد. منم بازم برای انتخاب موسیقی هم دچار مشکل بودم. من موسیقی مراو بوش رو انتخاب کردم.
چرا؟ گفتی چه اثری داشتید از
این؟ اثرش این بود که اولا تمام گذشت زندگی من یه جور سیاسی بوده، توأم بوده با غم، توأم بوده با خون، توأم بوده با ترک بسیاری از یاران نازنین و ببینید افسران سازمان افسران توده ایران که در زندان با بعضیاشون بودم، بعضی رو شاهد اعدامشون بودم. تمام اون چیزهایی که من در جوانی میشنیدم، شبهای اعدامها، روزنامه‌ها خبر اعدامها رو میدادن، بعد این رو یادآور تمام اون
این موسیقی یادآور اون
یادآور.
خب بسیار خوب آقا مهدی.
مرا ببود مرا ببود برای آخرین تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، برم به جست جوی سرنوشت.
مهمون اولت شاهرخ مسکوبه. شاهرخ مسکوب رو برای چی دعوت میکنی؟
من شاهرخ مسکوب رو زمانی شناختم که در دستگیر شدم بعد کودتای 28 مرداد در زندان لشکر دویزدهی بودم در حمام‌های مخوف معروف که شب‌های دوم سوم دستگیری من بود که فردی رو آوردن اونجا که زیر شکنجه بود.
خب در اون مدتی که زندان بود،
در مدت کوتاهی که من با مسکوب در زندان زرهی بودم، در این قدمی که با هم می‌زدیم در یه جای کوچیکی بود، خیلی سلول واقعا سوراخ موش بود، با هم راه می‌رفتیم. خب کتاب هم نمی‌دادن دیگه، کتابی نه. من و مسکوب روی پتو سربازی با نخ تخت نرد دوخته بودیم، با خمیر نونای خمیر نونم کروم ریخته بودیم توی بخشش قرمز کرده، یه بخش خمیر سفید، مهره درست کرده بودیم، بعد تاس درست کرده بودیم. برای من یه سمبول ادب و فرهنگ بود. راه که میرفت با خوده با هم قدم میزدیم، فقط هم شعر زمزمه میکرد، اینه میخوند و مثل مرشدهای شاهنامه راه میرفت. من از اون خیلی خاطر، من یادم خوب، من خود جوان ورزشکارم بودم، شاهرخ من چند سال بزرگتر بود، گاهی موقع هم بوکس میزدم بهش، میذاشتم سینه دیواری پشمالو هم بود.
بعد شاهرخ مسکوب تبدیل شد به یکی از بهترین محققان در زمینه فردوسی و شاهنامه.
نه تنها محقق، به نظر من شاهرخ سمبول اخلاق و بزرگواری بود. بعدها حتی خود شاهرخ بر من تعریف کرد که یک روز سرهنگ زیبایی، اینه باید امروز بگم وقتی شاهرخ نیست جوانان بدونن که شاهرخ چه پایداری داشت، یک دفعه حتی زیبایی شاهرخ رو برده بود بعد یکی رو سال زندان در قزلقلده که بود، برده بود روی تپه‌های عباس‌آباد رو سال قزلقلده، واسطه بود رو این تهران رو ببین چراغ ها دارش توش نور میافشانه، تو چرا بیخونه اینجا وقتی داری میگذرونی، نمیخوای بری بیرون، بیه چند خط بنویس برو زار تنبه بکن برو. گفت تو من چیزی ندارم زار تنبه بکنم. شاهرخ پایداری کرد، 6-7 سال مون زندان.
میان توفان هم پیمان با قایقران ها گذشت از جان، باید بگذشت از توفان ها. به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستان.
یکی از مهمونات فروغ فرخزاد بود.
فروغ فرخزاد در چند سالی که پدو برادرش امیر مسعود فرخزاد که دکتر فرخزاد بود، دوست من بود، دانشجوی مونیخ بود، برادر بزرگشون بود و فریدون فرخزاد برادر کوچیکه بود، اینا در مونیخ بودن، منم مونیخ تحصیل میکردم با اینا. می اومد اونجا، یه مدتی هم ایتالیا بود، ایتالیا اونجا کار فیلم هم کرد فروغ. در مدتی که فروغ اونجا بود خب با ما رفت آمد داشت، به ویژه با همسر اول من رفت آمد داشت و خب تحت تاثیر جو انجمن دانشجویی ما بود و تا اینکه روزی روزگاری من تصمیم به انقلابیگری گرفتم و انقلابی شدم و مخفی شدم و نیست شدم و نابود نبودم و همسر من هم نمیدونست من کجا رفتم، مخفی شدم. تا بعدها که بعد از سالها که من همسرم دیدم، گفت فروغ به من گفت تو کجایی. اونم اینطور بود که فروغ مونیخ بود و همسر من سر میزد. من یه پسری داشتم 4 ساله بود که گذاشتم رفتم به چین، رفتم به جمهوری توده چین، در رادیو پکن کار میکردم. روزی که من با ماو تسه‌تونگ ملاقات کردم در اون شنای معروفی که ماو تسه‌تونگ رکورد جهانی شکوند، عکس گرفتم با ما، یعنی ما یه عده بودیم به نام نمایندگان نویسندگان آسیا آفریقا. بعد از اون کنگره ما رو بردن با ماو ملاقات کردیم که اوج انقلاب فرهنگی بود، عکسی گرفتن از ما با ما، اون عکس رو در تمام جراید جهان پخش کردن چینی‌ها که بگم ماو تسه‌تونگ نه اینکه این رکورد جهانی شونده، ماو تسه‌تونگ زنده است و سالم رکورد میشونه. این بود که پای تلویزیون آلمان CDF فروغ نشسته بود، فروغ من نمیبینه تو اون عکس. بلافاصله به همسر من زنگ میزنم میگه پیدا کردم مهدی رو. مهدی خیالت راحت زنده است در چینه.
حالا فروغ که در مونیخ بود در اون دوران خودش هم در دنبال فعالیت های سیاسی مثل شما؟
فروغ اینطوری که بعدها خیلی هم گفتن، گفته به نظر میرسه تمام تأثیرات چپ فروغ در دوره اقامتش در اروپاست، به ویژه در مونیخه. سمت و سوی شعرش به نظر من گرایشش از مونیخ شروع میشه، چون به هر حال جنگ ویتنام و اینام اون موقع به اوج خودش رسیده بود. انجمن ما هم یکی از انجمنهای سیاسی کنفدراسیون بود، یکی از پایگاه‌های تند کنفدراسیون.
خب فروغ برای تو، شخص تو چه شخصیت جالبی بود؟
برای من یه دختر با احساس، یه دختر به نظر من با عاطفه بود، بسیار با عاطفه بود.
تو فریدون فرخزاد برادر رو فروغ هم دعوت کردی به عنوان یکی از مهمونات دانشگاه. فریدون برای چی؟
فریدون که آمد اونجا در دانشگاهی که من درس میخوندم، اونم رشته حقوق انتخاب کرد، ولی خب جوانترم من بود خیلی، و با یک خانومی ازدواج کرد که اصلش لهستانی بود. یک بچه‌م از اون داشت که فلج بود و من شب عروسیشون هم بودم. و فریدون من از تهران هم میشناختم. فریدون عضو سازمان جوانان حزب توده ایران بود. اولین بارم فریدون من بردم رو صحنه برای آوازخوانی. اولین بار در جشن نوروز سال 1959 مونیخ، انجمن مونیخ که ما جشن گرفتیم، آوازخوانی رو فریدون اونجا شروع کرد. به هر حال از اونجا همیشه با من بود. گهگاه هم برادر بزرگ سختی بود، امیر دکتر فرخزاد، خیلی سختگیر بود.
نسبت به فریدون سختگیر بود
چون فریدون یه مقدار گرایش‌های معینی هم داشت، او سخت میگرفت و اینا. گاهی موقع گریان و نالان میومد پر من، میگفت تو رو خدای کاری کن امیر انقدر من اذیت نکنه. چرا اذیت میکنه؟
ولی فریدونی که تو میشناسی چجور شخصیتی بود؟
فریدون بچه معترضی بود، یه آدم دگرباشی بود و به نظر من آدم فوق‌العاده با استعدادی بود. در هر رشته‌ای هم که گام گذاشت موفق بود.
چون خیلی هم فریدون فرخزاده به عنوان یه شومن میشناسن که عربت شوه خیلی هم دوست داشتنی بود، یعنی اون میخک نقلهی. ولی تو داری تصویر دیگه ای دیدی از فریدون.
فریدون تا زمانی که در مونیخ بود فقط اونجا کاری که کرد یه مقدار همین کار آوازخوانیش بود و اینا، آنچنان کار شومنی اونجا عرصه نبود که این کار کنه. ولی وقتی رفت به تهران این رشته میخک نقره‌ای رو در اونجا در تلویزیون ایران پایه گذاشت و اونجا معروف شد.
در مورد فریدون فرخزاد میگفتی، من از بعضی منابع شنیدم که گرایش های چپ هم پیدا کرده بود و اینا، درسته؟
همیشه بود، همیشه خودش چپ میدونست. حتی اینجام که شو میذاش مثلا گفت رفقای کومله من اومدن، رفقای کمونیست، ابا نداشت، این همیشه میگفت.
ولی سرانجام یک مرگ تراژیکی داشت. بله، فریدون فرخزاد که کشته شد.
بدجوری.
خب اون هیچ معلوم هست چه
معلوم بوده؟ این غم مادرش داشت، خیلی میخواست مادرش رو ببینه، حتی تصمیم گرفت بره ایران.
فریدون فرخزاد
بله بله. اومده بودن باش تماس گرفته بودن، گفته بودن تو میتونی بیای برنامه های میخک نقره‌ای تو اجرا بکنی، زن اجازه نداره بخونی، تو میتونی بیای بخونی، کاری نکردی. این دون پاشیده بودن. حالا اینکه سعید امامی بود اون کسی که شب رفت بون خونش یا نفر دیگه، روشنه که دو نفر از مامورین اونا اومدن خوردش کردن تو خونه،
تو خونه
بعد تو خونش در بون.
میرسیم به آقای هانس هاینز هیلتمن که وکیل بوده.
بله، این جوان، این وکیل جوانی بود که ما اتفاقی در یک کافه آلمانی یه شبی آشنا شدیم باش. کارتش رو به ما داد، گفت من وکیلم، و ما رو دعوت کرد به منزلش. بعد از یک سالی بود برنامه‌ای که ساواک اون موقع ریخته بود منو به اتفاق رفیقم خسروی نراقی که در تهران دو سه سال پیش فوت شد بعد از اینکه از زندان آزاد شد، ما رو دستگیری کردن
در آلمان.
در مونیخ، در حالی که من هم زن داشتم بچه داشتم که نمیتونستم، من دست دکترای حقوق بودم، دکتران تو حقوق بودم و بچه ها اون موقع رفتن شتاق ما سراغ این وکیلی که اتفاقی آشنا شده بودیم که رفیق ما رو گرفتن. او باورش نمیشد که آقا در آلمان کسی به جور به خاطر دگراندیشی بگیرن و اینا. سراسیمه آمد در پلیس، در زندان موقت پلیس سراغ من، گفت من باورم نمیشه و اینا، تا بالاخره باورش شد. چون هنو قوانین جزا و بررسی حقوق جزا هنوز اینجا به اصطلاح رفرمه نه اصلاح نشده رو قوانین قبلی بود، شد وکیل من. در اون زمان شد وکیل من و من مدت سه ماه و نیمی که زندان آلمان بودم وکیل من بود دیگه. دوستیش با ما خود آدم سیاسی شد، آدمی که سیاسی نبود شد.
خاطر شما ایرانی ها
با ما اصلا عاشق ایرانی ها شد، عاشق زنان ایران شد، زن ایرانی هم گرفت و از این به بعد به ایران هم سرازی شد، رفت به تمام دادگاه های سیاسی ایران، دادگاه نیکخواهینا رفت، دادگاه های سیاسی ایران رو دوره شاه تمام رفت، تا زمانی که دوره هویدا این رو از هتل هیلتون به صدا به آلمانه میگن آبشیبن، یعنی اخراجش کردن. اومد اینجا غضبناک، یا وکیل معروف بزرگ آلمان شد دیگه آقای هلتمن.
برای من این به همین دلیل میخواد دعوت کنی به مهمونی.
بله، و آدم اونم از آدم های شریفی بود که بر سر اصول میستاد و وکیل بسیاری از ایرانی ها شد. معروفترین وکیل خارجیان بود در آلمان، درباره حقوق خارجیان کتاب های مفصلی نوشت.
بس یک اتفاق همینطوری در یک باری شما آشنا شدید و این آقا را از راه بیراه کردید. شما ایرانی
ها هم بیدارش کردم، هم عاشق هر خانوم ایرانی که بودیم، عاشق چشم زن ایرانی بود. چشم زن ایرانی، مهر مادری، مهر خواهری، مهر دلبری، مهر عاشقی، همه چیز. بسیار چندین بار رفت ایران آمد و بعدها هم وکیل بادرمنهوف شد، وکیل آندریاس بادر معروف آلمان شد توی دادگاه اینجا.
میرسیم به آخرین مهمان تو، نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده در زمان انقلاب.
آقای نورالدین کیانوری یک حالت عشق و نفرت من بهش دارم، به این معنی که آقای نورالدین کیانوری یک استعدادی بود که به نظر من سوخت به لحاظ بعضی از گرایش های بدی که انسان در خودش میتونه داشته باشه. کیانوری آدم بسیار سمپاتیکی بود، خیلی با استعداد بود، سازماندهه بسیار زبردستی بود، آدمی بود که میتوانست جذب کنه. تا زمانی که کیانوری در غربت بود، که در مهاجرت، تو مهاجرت یواش یواش به نظر من به اون بیماری قانقارای، یعنی زمینگیری مهاجرت که هر مهاجری که در دامن خارجی قرار بگیره هوس قدرت میکنه و اینا و سرش هم میدن قرار میگیره دیگه و بسیار هم سر داد.
و چی شد؟ یعنی چی بود؟
یعنی اینکه اومد کنار دست آپارات های کشورهای خارجی و کارگزار اونها شد دیگه. بله، تا زمانی که ایران بود من میتونم بگم من خودم در ایران که بودم سخت سمپاتیش بودم. در دانشکده ساختمان تهران، در آرشیتک تهران هم استاد بسیار محبوبی بود. تا اونجایی که بود کار خودش هم خوب بلد بود، یعنی میخوام بگم
مهندس خوب بود،
مهندس
سازمانده بسیار خوب بود. این عشقت بهته، نفرتت برای این بود که
نفرتم اخلاقش این بود که بعدها هرچه پیرتر شد هوس قدرت بیشتر تو سرش افتاد، قدرت سیاسی و حزبی، این دیگه جلو چشمشو میگرفت که حتی رفقایی که انتخاب میکرد افراد با استعداد رو برای کار حزبی، به محضی که فرمانبرش نبودن دیگه همه چیز براش منفی میشد، میزد علیهشون، دروغ میگفت. مثلا آدمی که از اتاق نداشت بخوابه میگفت چون در بغل کاخ ورسای مثلا یه کاخ ساخت. انقدر رفت تو این اتوبوسی به نام هوس که رانندش حاج روح الله بود که ایشون این خط امام رو انقدر پیمود که یه ایستگاه ما قبل پایان خط امام حضرت روح الله ترمز داد، ایشون هم پرتب بیرون تموم شد. ایشون حزب برد کوون به دیوار آخر سر.
صحبت کردی در مورد مهمانان و چرا اینا رو انتخاب کردی، حالا وقت شامشونه. آقای خان بابا میشه به من بگی که برای آقای شاهرخ مسکو، فریدون فرخزاد، فروغ فرخزاد وکیلت و آقای کیانوری میخوای شام چی بدی؟
من هرچی جلو اینا بذارم پس میزنم. میبینی چرا؟ صادق عزیز، همه اینا در مهمانخانه پدر من شام خوردن. خود منم در اونجا بچگی غذا خوردم، چون مرسه البرز که میرم میبینم پدرم آخر معترض من شد، گفت بابا اینجا کارت غذای کافه دلشاد رستوران دلشاد من تنها رستورانی بود نزدیک دانشگاه و چهارراه پهلوی.
بله بله بله،
همه اینا تمام توده یا اونجا می اومدن که پدرم همشون گفت ای کاش من این لونه زنبور رو نکرده بود.
برای این میخوای چلو کباب بدی بهشون؟
حالا با ما میگو اینقدر غذاهای دیگه ما داریم بابا، تو دل تو درخت چلو کباب سبز میشه، یه چیز دیگه بخو.
اوکی، حالا تو میخوای چی شام؟
منم چلو کباب میدم. من تو خونم هم چلو کباب میپزم، اینقدر چلو کباب میزنم که دخترم نمیاد، میگه لباسم بو میده.
برای من این چلو کباب تو از چلو کبابی پدر یاد گرفتی؟
آره دیگه، من همیشه تو خارجم که اومدم، حتی یادم بعد از جنگ که آمده بودم 1957 اولین بار من چلو کباب که درست کردم بوش که بلند شد میانه بود تو آلبان، این خبران نبود.
حالا مهمونات دارن موسیقی مراب بوس گوش میدن، چلو کبابی که تو براشون درست کردی دارن میخورن و سر میز غذاست. اینا فکر میکنی در برای چی با هم میتونم مثلا صحبت کنم؟ مثلا شاهرخ مسکو آقای کیانو رو ببینه، یا فروغ و فریدون، فروغ و فرخزاد، یا اون آقای هیلتمن، هاینس هیلتمن وکیل، اینا چیزی دارم با هم گفتگو بکنم فکر میکنی؟
اینا چند تا چیز به من گفته، همون رو من تکرار میکنم. من شاهرخی که مثلا دیدم یه دفعه بهش گفتم مثلا فلان چیز تبریجی خوندی؟ خب همشهری هم بودم با هم، ساروی هم بودم با هم، دوست بودم با هم. گفت من خولم دیگه تو این سن و سال چه تبریجی بخونم؟ خب میرم مال خود و یارو رو میخونم، میرم کانت میخونم، مال فلان این مال اون جواب من میده. برو یه چلوکه بابا تو بیار بخورم. هانس هم که رفت تهران، رفت مغازه پدرم تا هم اونجا غذا خورد، میرفت بلد بود، میرفت اونجا سلام میکرد. و بقیه هم که همشون آشنا بودن و همین حرفای معمولی خود رو میزن. ولی چجوری بگم، من خیلی دوستایی دارم جا گذاشتم تو این گفتگو.
بله بله، خیلی. من متاسفم از اینکه تو رو محدود کردم به 5 تا مهمون.
خیلی،
ولی به هر حال رسیدیم به پایان برنامه‌مون. آقای خان بابا تهرانی، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
من چقدر ممنونم که تو اومدی و تو رو دیدم قبل از این چشام رو هم بذارم.
مرا به بوس، مرا به بوس، برای آخرین بار تو را خدا نگه دار. که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سره. دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو، روشن سازد یک امشب من. مرا ببود